أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فصل سوم مربوط به شرط الخيار بود و در فصل سوم دو مقام محور بحث بود، یکی نفوذ این شرط و یکی احکام این شرط. مقام اول گذشت، مقام دوم مسئله اولا و هم سفری شد تقریبا، برای اینکه زمان خیار چه متصل باشد چه منفصل صحیح است، مدت خیار باید معلوم باشد و اگر مدت خیار مجهول بود آسیب میرساند، چه اینکه در مسئله ثانیه مبسوطا در باره جهل مدت خیار سخن میگویند. مرحوم آقای خوی رضوان الله فرمایشی دارند که اگر مدت خیار مجهول باشد و عقد آسیب نمیرساند، با اینکه درباره بطلان عقد غالب فقها فتوا دادند، حتی اون بزرگانی که قائل نیستند شرط فاسد مفسد عقد است، یعنی جا فتوا بطلان دادند. گرچه مرحوم نراقی رضوان الله تعالی تعبیر به الاشهر الازهر کرده است، ولی غالب بزرگان تعبیر به شهرت یا گاهی تعبیر به اجماع میکنند که اگر کسی شرط الخیارش به این صورت باشد که بگوید من خیار دارم، مدتش ذکر نکند یا مدتش مجهول باشد، این گذشته از اینکه شرط فاسد است خود عقدم فاسد است. و عده‌ای از بزرگان که فتوا و بطلانه عقد دادن قائل نیستند که شرط فاسد مفسد عقد است. این است که اینجا یه مقدار بحث تقریبا طول میکشه که سر بطلان عقد نزد این بزرگانی که قائل نیستن شرط فاسد مفسد عقد است چیست. مرحوم آقای رضوان الله می‌فرمان اگر مدت خیار مشروع مجهول باشد، این شرط ممکنه شرط باطل است ولی معامله صحیح است، راهی برای بطلان معامله نیست، برای اینکه فساد شرط و فساد مشروع صرف نمی کند و هیچ غرری هم در کار نیست. بخش مهم اعتراض ایشون مربوط به سند این بحث عن نبی و عن الغرر است که اولا اون اولی که ثابت نشده، دومی هم سند معتبر ندارد و علایه هم باشد این بی غرری نیست، من اینکه عوضه این کاملا معلوم است. مرحوم نایلی رضوان الله علیه فرمودن به اینکه مدت باید مضبوط باشد، یک اگر مجهول باشد باطل است. گذشته از اینکه باید مضبوط معین باشد، باید محدودم باشد. دو، پس اگر شرط بکنن خیار داشته باشن مادام العمر، این صحیح نیست. این را هم استاد ما رضوان الله علیه وفاقا لمشایخشون این سخن را نقد کردن، هم مرحوم خوی رضوان الله علیه نقد دارد. این نقد ظاهرا وارد است که مدت خیار باید معلوم باشد اما لازم نیست محدود باشد، اگر باید مادام العمر هم باز کنه است. و اگر کسی چون عاقلا عالما دارن اقدام بکنن، اگر کسی رو قراری میدونه، خب همون از اول میتواند نپذیره، این محضوری ندارد. عمده محل اختلاف اونجاست که شرط مجهول است، یعنی مدت شرط مجهول است و این شخص رو غالبا فتوا بطلانش دادن، و در خصوص عقدم غالبا کل جل لولال کل فتوا بطلان دادن. مرحوم آخوندی فرمودن اینکه عقد صحیح است گرچه شرط باطل است، برای اینکه یا درباره اون حدیثی که نقل شده است نهی النبی علی الغرر، میگه این همچه مطلقی پیدا نشده و دومی هم سند معتبری ندارد، بنابراین و غرری هم برخلاف داشته باشد، غرری هم در کار نیست، برای اینکه اگر غرر معنی جهل باشد که عوضاً مجهول نیستن، ولی غرر معنی جهل نیست، اگر غرر معنی خطر باشد اینجا هیچ خطری در کار نیست، برای اینکه عوضاً کاملا معلوم است، پس بنابراین دلیل بر بطلان نیست. لکن نقدی که بر فرمایش ایشون وارد است آن است که جهل یا غرر، این جهل منشأ پیدایش خطر است. درست است قرار به معنای جهل به اون صورت نیست، معنی خطر است، ولی منشأ خطر مجهول بودن. منتها مجهول بودن گاهی در اثر آن است که سمن یا مسمن مجهولند. یه وقت است که نه دوام و استحکام تعویض مجهول است نه عوضین. عوضین کاملا معلومند، اما این تعویض لرزان است. شخص میخواد تصمیم بگیرد درباره این خانه یا زمینی که خریده، نمیدونه که فروشنده کی پس میده کی پس میده. خب چه خطری بدتر از این؟ خطر تنها این نیست که عوضین مجهول باشند یا مقدور و تسلیم بودنشون معلوم نباشه. یه وقت است که سمن معلوم نیست یا مسمن گنگ است، یا سمن و مسمن هر دو معلومند ولی معلوم نیستن که مقدور و تسلیم باشند یا نه. بعد در این جنس موارد خطر به عوضین برمیگرده. اما در یه عقد شناور لرزانی که انصاف اختیارش دیگری است و معلوم نیست که به هم میزنه، این تعویض لرزان است. نه النبی یا عن الغرر یا به غرر و مانند آن، یکی مربوط به غرر عوضین نیست. بیعی که درش خطر باشد، خواه در اثر مجهول بودن عهد العوضین، خواه در اثر مجهول بودن قدرت بر تسلیم، خواه در اثر مجهول بودن لرزان و استحکام تعویض، این قرار دیگه. تمام فرمایش ایشون بینه که عوضین مرحوم، بله خب عوضین مرحوم. نقد فرمایش مرحوم سید که عوضین در اینجا مشکلی ندارد، مشکل پیدا میکند، اونا دارن که نه عوضین مشکل پیدا نمیکنه. خب عوضین مشکل ندارن، تعویض مشکل دارن. وقتی تعویض خطری بود به قراری دیگه. خطر و قرار در بی تنها به عوضین در نمیگردد. پس این فرمایششون ناتمام. مسئله ثانی از مسائل سبعی که مرحوم شیخ مطرح میکنند در باره همین تعیین مدت، اونجوری که مرحوم آقای نائین رضوان الله علیه قبلا بیان کردن و سامش مرحوم آقای نائین نقل شد که جهل سه صورت دارد، این صور استگانه را مرحوم شیخ در مسئله ثانی بیان میکنند که اگر مدت مجهول باشد جهل سی صورت دارد. یه وقت است که مضبوط واقعی است ولی مجهول اندنا است، اندن عاقده این است. یه وقت است نه اصلا مجهول واقعی است. اون مجهول واقعی هم دو صورت دارد. یه وقت است که اصلا نامی از او برده نمی شود. یه وقت است که نام او با صورت ابهام ذکر می شود. بیان زاله سور سلاسه اینه. نسخه های مکاسب فرق می کند. بعضی صورت ثانیه، بعضی در بعضی از جهات صورت اولا، نسخه از بدلش صورت ثانیه است. خیلی این نسخه های مکاسب روشن نیست. این هم اینات فرقی. ترسیم سور سگانه اینه که صورت اولا اونه که معلوم باشه واقعاً، به مجهول باشه عند العاقدین، مثل اینکه بخرند یا بفروشند و خیال داشته باشه تا قدوم الحاج یا نزول مطر. این غایت گرچه برای عاقدین مشخص نیست، قهرن فاصله مغیا و غایت هم مجهول است، لیکن واقعا معلوم دیگه عند الله معلوم است. قدوم حاج یه ضرب خاصی دارد، نزول مطر یه ضرب خاصی دارد، عاقده این نمی داند. این یه واقع معلومی دارد، مضبوط دارد، این در عاقده این مجهول است. صورت ثانیه این است که ذکر مدت نمی کند، میگه من خیار داشته باشم. صورت ثالثان است که میگه من چند روز خیار داشته باشم، یا چند مدت خیار داشته باشم. نام مدت به روز را میبرد ولی تعیین نمی کند. این صورت ثالثه که در ردیف صورت ثانیه است، هم مجهول است واقعا، هم مجهول است عند العاقدین. صورت اولا معلوم است واقعا، مجهول است عند العاقدین. صورت ثانیه و ثالثه بطلانشون روشن است و اینا بیان الغیه، برای اینکه قانون الان شما میخواد قانون تنظیم بکنید. اگر در محیط خردمندان جامعه است، اونا میخواد قانون تنظیم بکنند. اگر در محیط شریعت است، شارع مقدس میخواد قانون تنظیم بکنند. خب یه چیزی که هیچ واقعیتی ندارد، واقع روشنی ندارد، قانون عقلایی چی رو تصویب بکنه؟ قانون شرعی چی رو تأیید بکنه؟ اگر طرفین گفتند که ما خیار داشته باشیم، آخه تا کی؟ یا بگویند ما یه مدت خیار داشته باشیم، اسم کلمه مدت رو ببرن برای تعیین نکنن، این که قانون نیست، قانون مرزبندی است، حدی دارد. خردمندان جامعه یعنی عقلا چی رو میخوان تصویب بکنند؟ ادله نقلی چی رو میخواد تأیید بکند و امضا بکند؟ درست است که در بحث معاملات غالبش امضایی است، اما شعار مقدس میخواد چی رو امضا بکنه؟ بنای عقلا بر این است، بنای عقلا بر تصویب کدوم اصل است؟ به این نکته هم قبلا بیان شد که ما در این گونه مسائل معاملات باید محیط قانونگذاری عقلا را ملحوظ کنیم، نه محیط اجرایی. اگر چون چند نفر در اجرایی یا تسامح میکنن، این معیار نیست. معیار در بنای عقلا اون محیط قانونگذاری است. نه، حالا فرض کنید در ادبیات ما بگیم شاعر مقدس رو امضا کرد، خب امضا کرده ادبیات لغ غلط رو که امضا نکرده، ادبیاتی که ادیبان دارن امضا کرده، محاورات ادبی هم همینطوره. بنابراین اگر یه جایی امضاست در مسائل عام و خاص، مطلق و مقید، مفهوم و منطوق، مجمل و مبین و مانند آن، به محیط قانونگذاری و غلابت مراجعه کرد، نه محیطی که توده مردم با مسامحاتشون همراه هم. در کجای قانونگذاری و غلاب بر این اصلی امر مجهولی رو تصویب بکنه؟ پس نه در محیط قانونگذاری امر مجهولی تصویب می شود، نه در محیط شریعت یه امر مجهولی امضا می شود. پس صورت ثانیه و ثالثه و بین الغیه. صورت ثانیه این است که اصلا ذکر مدت نکنن، بگن من کالای خانه یا زمین رو فروختم به خیال داشته باشم. صورت ثالثه آن است که نامی از مدت میبرند، ولی اون مدت روشن نیست که چقدره، یعنی مدتی خیال داشته باشیم. اما صورت اولا، صورت اولا که واقع معلومی دارد و این در عاقدین مجهول است، که قدوم الهاج و نزول مطر و امثال دار، هر وقت این بیمار خوب شد، هر وقت این بار نازل شد، هر وقت مسافر آمد، هر وقت این، هر وقت هر وقت واقع روشنی دارد، پیش ما مجهول است. در این گونه از موارد خب عده از بزرگان فتوا به صحت دادند با اینکه مجهول است. این برای چی فتوا دادن؟ آیا همه این بزرگانی که از اینا نقل شده است فتواشون صحت است؟ یا فقط از مرحوم شیخ طوسی نقل شده اون درسته؟ گرچه بعضی ها از قنیه و انتصار و اینا نقل کرده، لکن محور اصلی سخنان مرحوم شیخ طوسی در رضوان الله در خلافه. ایشون میفرمان به اینکه اگر چون چه گفتن خیار داشته باشیم تا قدوم حاج بمانند آن، این محدود میشود به 3 روز برابر اخباری که رسیده است. یه همچه تعبیری دارم للاخباری. در توجیه سخنان مرحوم شیخ در خلاف چند مطلبه. یکی اینکه اخباری به ایشون رسیده باشد، به دست ما نرسیده باشد، ایشون نقل خبر میکنند، ایشون هیچ فهمی از اخبار ندارند، فهمشون را نقل نمیکنند، فقط میگن اخباری در این زمینه رسیده است. ما به تعبیر این فقهای بعدی میگن 2 کتاب مرحوم شیخ که در اخبار وارد شده از تهذیب و استبصار، هر چه فحص کردیم در این زمینه خبری نیافتیم، پس خبری در کار نیست. اگر فرمایش شما را به عنوان یک راوی خبر ارسالی قبول بکنیم، این تازه میشه امر مرسل و عمل اصحاب را هم پشتوانه خبر مرسل شما قرار بدیم، این اعتبارش درست باشه، یعنی این بیان شما به منزله خودش نقل باشه نه منقول، به منزله نقل به معنا باشه. یک، عمل اصحاب هم جابر این ارسال باشه. دو، و تا حدود قابل بحث است، ممکنه بعضی بپذیرن بعضی نپذیرن. اما اگر اونچه را که شما اینجا فرمودید خلاصه استنباط و فهم اجتهادی شما از نصوص باب باشد، خب این دیگه جریان خبر مرسل و پشتوانی عملی اصحاب و جبران عملی و اینه توش مطرح نیست، این فتوای شماست. برای ما روشن نیست اینی که مرحوم شیخ فرمود اخبار، یعنی من از اخبار مربوط به خیارات اینو میفهمم یا نه خبری در این زمینه وارد شده است که اگر متعاقدان بگویند ما خیار داریم تا زمان نزول باران یا قدوم حاج شارع مقدس تعبدن او رو به 3 روز تهدید میکنند. اگر این خبر مرسل باشد دنبال پشتوانش باشد. اما اگر فتوای مرحوم شیخ باشد که از نصوص باب خیارات استفاده کرده است، خب یه فتوای خاص مربوط به ایشون. پس اصل مسئله برای ما روشن نیست. تو دنبال چی بگردی؟ دنبال جابر باشیم. جابر هم به اون صورت نیست، چون بسیار از بزرگان فرق نداشتن بین این سور سراز هر سر و فتوا و بطلان دادن. بنابراین اصلش روشن نیست. حالا که اصلش روشن نیست، ما در زمینه این چه سخنی بگوییم؟ اگر فتوای مرحوم شیخ باشد که اعتبار بهش نیست، اگر چون نقل باشد بله باید بریم بست. اما غالب این بزرگان گفتن که ما در روایاتی که ما رسیده است یه همچه خبری پیدا نکرد و بعید است که مرحوم شیخ یه خبری که تعیین کننده باشه تو مسئله خیارات به ایشون رسیده باشه در دو کتابش، مخصوصا در تهذیب استبصارش به تعبیر مرحوم فیض در وافی دارد استبصار شیخ رضوان علی بزعت من التهذیب، یه پاری از تهذیب است، مثل تهذیب نیست. اونی که میتونه در برابر کافی و در برابر من لا یحضر قرار بگیره همون تهذیبه. این استبصار ایشون میفرماد بزعت من التهذیب، در تهذیب نیست فضل از استبصار، ولی در هر دو کتاب که ما پس کردیم از اینا پیدا نکردیم. اگر از اینها پیدا نشده بنابراین میشه فتوای مرحوم میشه و فتوایشون با قواعد اصولی که ارزیابی میشه تا نیست دیگه. پس بنابراین خود این فرمایش مرحوم شیخ که فرمود به اینکه الاخبار و مرحوم شیخ انصاری هم که رو به منزل خبر مرسل میخوان ترقی کنن امثال زاله، این اصلی دارد نفر. این یه بخش. بخش دیگر از بحث اینه که نه، اونجا شرط معلوم است که منظور خیار است، خیار حیوان 3 روزه. نه اینه که از شرط معنیش اینه که هر وقت شرط خیار کردن 3 روزه. خب در مسئله این شرط نه. حالا برفرض ما بپذیریم که همچه خبری هست، ما می توانیم این خبر را به اعتماد اینکه اسدی از آیون خود مرحوم شیخ بهش عمل کرده عمل بکنیم یا نه؟ بسیار خوب. اما نقل معنا کردن معنیش اینه که روایتی بود و معنیش اینه، این به همون نقل به لفظ برمیگرده. خود مرحوم یه وقت است که طبق روایت در روایت نقل میکنه، یا نقل به لفظ یا نقل معنا، بعد این روایت یه وقت است نه فتوایی است مال خود شیخ که از روایات فهمیده، این دیگه حکم روایت مرسل رو نداره. بسیاری از روایات ما نقل به معناست، نقل به لفظ نیست. خب پشتوانش فهمیشونه که برای ظاهر فقها حجت نیست. ایشون مثل همین روایات مسئله ماست دیگه. در غرض این است که در خود همین روایت خیار مجلس، خیار حیوان، خب نصوص بود و روایت معتبری بود، چند صحیحه بود و چند فهم. فهم فقیه برای خودش و مقلدانش حجت است. اگر فهم مرحوم شیخ طوسی باشه دیگه نباید اون زحمت رو تحمل کرد که ما جابر بخوایم یا جابر نمیخوایم، فهم ایشون فقط برای خودش میده. اما اگر واقعا در صورت نقل باشد، درباره قدما گفتن که فتوای اینها به منزله نقل معناست. خیلی از روایات هست که نقل معناست، نقل به لفظ بسیار کمه. درباره انما الاعمال بالنیات و امثال ذلك گفته اینا تواتر لفظی هست. بخشی هم از روایات مثل کلمات قصار و امثال ذلك که حفظ کردن یا اونا که ضبط میکردن مینوشتن، اینا نقل به لفظه. اما غالبا میرفتن یه سوال میکردن، حضرت جواب میداد، لوازم تحلیل نبود بنویسن. و از ائمه سلام سوال میکردن که آیا ما اونچه از شما شنیدیم میتوانیم نقل معنا کنیم یا نه؟ فرمودن در صورتی که اصل مطلب محفوظ بمونه بله میتوانید. اینه که بحث بکنم به این که آیا این ظاهرش این است، مطلق است یا مقید است، برای این است که اطمینان برن این راوی ثقه این معنا را جابجا نکرده. اگر الفاظ جابجا شده معادل را آورده، لذا به اصلاق و عموم و همینا تمسک میکنن. چون مبادی حسی یک یا اقرب مبادی حسی دو تأمین شده است، لذا به ظواهر اینها رو باید استدلال میکنن، احتلال میکنن. اگر ما نقل معنا داشته باشیم به اطمینان نداشته باشیم به اینکه این لفظی که راوی میگوید عین همون لفظی است که وجود مبارک امام فرمود، ما چگونه میتوانیم به عمومش، به الفلامش، به نکره بودنش، به جنس بودنش، به تک تمام اینا تکیه کنیم؟ این اصالت عدم غفله که جزء اصول لفظی است، اصالت اطلاق، اصالت العموم، اصالت القضا، اصالت جزء اصول لفظی است. این اصول لفظی مادام حجت است که ما بدونیم لفظ لفظ معصومه. وقتی ندونیم لفظ لفظ معصومه، هیچ کدوم از این اصول لفظی جاری نیست. لکن از خود ائمه هم سوال کردن که ما چیز از شما نقل میشنویم بعد نقل بکنیم با الفاظ دیگه، صحیح است یا نه؟ همون در صورتی که امانت حفظ بکنید صحیحه. به اعتماد این و به این که مبادی حسی داره یا اقرب مبادی حسی است، همین اصول لفظی جاریه دیگه. برابری مثل قرآن که نیست که تمام الفاظ محفوظ باشه، یا مثل انما الاعمال بالنیات نیست که به تعبیر مرحوم شهید این متواتر لفظی باشه. چند تا حدیث هست که تواتر لفظی داره. خب عمده آن است که خب نه، فهم اصحاب چون در دسترس نیست، در دسترس نیست، ما نمیتونم بگیم به این که مضمون چیه. فقط ایشون یه مضمون نقل کرده، اگه داشته باشه خب دیگه ما دیم. اگر داشته باشه لفظش ما در دست نداریم که ما بگیم این دلت داره یا نداره. مثل همین نصوصی که هست، این نصوصی که هست مورد اختلافه که ای معنیش اینه یا معنیش اینه، اما لفظ در دستیست. مرحوم شیخ فرمود به این که 3 روز میشه، این دیگه روشن معناش. اما حالا روایت الفاظی داره که این معنا رو میفهمانه یا نه، اون در دست دست نیست. عمده سندش خب بله، نه بستر سند که نیست، بله مرسل، نه مرسل رو بنا شد که با عمل اصحاب جبران بکنن، ارسال رو که قبول کردن، ولی نهایی میگم ما چیزی پیدا نکردیم. حالا به اون هم میرسیم خواست خدا، به اون هم جداگانه میرسیم. اون عویسه اینه که حالا برفرض ما هم چه روایتی داشتیم، روایتی داشتیم که اگر چنون که متعاقدان شرط کردن، شرط الخیار کردن و مدت را چیزی که واقعا معلوم است به پیش اینها مجهول است قرار دادن، گفتن که قدوم الحاج، نزول المطر، شفاء مریض به مانند، این تبدیل میشه به 3 روز. در اینجا که تبدیل میشه به 3 روز، شارع مقدس حکم کرده به 3 روز، اینا که دارن شرط میکنن، چون اینا که واقعا برایشون مجهوله، مدتش مجهوله. اگر علم نداشته باشن به اینکه شارع مقدس چه حکم خاص تعبدی در این زمینه دارد، آیا قرار هست یا نه، و آیا قرار قابل تخصیص هست یا نه. شما این مشکل قرار چی حل میکنید؟ قرار قابل تخصیص است، یعنی می شود گفت به اینکه قرار همه جا باطل است الا اینجا. مرحوم شیخ که فتوا میدهد راجع به شرط و مشروط هر دو فتوا میدهد، اون چند فقیه بزرگوار مثل قنیه و انتظار که ازشون انتظار که ازشون نقل شده، بعضی بخش نقل نکردن فتوا به صحت میدهن، صحت شرط و مشروط هر دو را تضمین میکنن. اگر این است، معناش آن است که شرط قراری امضا شده است، در حالی که نصوص نهی از قرار نه تقیید پذیر است نه تخصیص پذیر. نمی شود گفت که قرار همه جا ممنوع است مگر در اینجا، یعنی اقدام خطری در جای دیگه جایز نیست، اینجا جایز است. قرار از کارهایی نیست که تخصیص پذیر باشد. شما اینو چجوری حل میکنید؟ خود مرحوم شیخ رضوان لعلی یا باید به تخصیص یا باید تخصص. راه تخصیص بسته است که ما بگیم شعر مقدس تخصیصا اینجا رو خارج کرده است، تعبدن خارج، برمیگرده به تخصص. رجوع تخصیص به تخصص به اینه که شرعاً حکم اینه، مثل خیار حیوان، همونطوری که اگر کالا حیوان باشد شارع مقدس 3 روز را به عنوان اختیار قرار داد، اگر شرط قدوم حاج و نزول مطر و امثال ازدار باشد، شارع مقدس به 3 روز تهدید کرده است. دیگه قرار نیست. تخصصا از فضای قرار بیرونه، نه تخصیصا. هر حرفی که شما در باره خیار حیوان میذارید اینجا میگید. این چنین نیست که شارع مقدس بفرماد که همه جا قرار ممنوع است مگر در اینجا، این قابل پذیرش نیست. اما می شود گفت که اگر کسی چنین شرطی کرده است، حکم شرعیش تا 3 روزه، و هر شبهی که شما در جریان خیار حیوان داره اینجا هست. خب در خیار حیوان اگر شما جاهل بودید مسئله قراری است؟ نه. عالم باشید یا جاهل باشید فرق میکنه. مشکل این است که یه توضیح میخوام. اگر در جریان خیار حیوان کسی جاهل بود، خطری در کار نیست، چون کسی جاهل به حکم شرعی بود، منشأ قرار انسان یا موضوع رو میداند ولی حدودش نمیداند، میاد خطری است، یا یک حکمی است که اون حکم اگر باشد به سود یکی از دو نفر است و علیه دیگری، و اون چون حکم نمیداند این شی خطری است برای او. ولی وقتی که از همه اون امور غافل است، با طمأنینه وارد معامله میشه، این خطر نیست. اونجا هم رو مشخص دیگه نیست، اما هر وقتی که روشن شد پس میده. قرار نه، قرار یه امر علمی است. ضرر غیر از قرار است. قرار یعنی انسان فریب خورده نمیدونه به چی اقدام بکنه. یه امر علمی و نفسانی است، غیر از ضرر است. نه یا جهل یا خطر. بله. نه هیچ کدوم نیست. برای اینکه علم به خلاف داره، جاهل مرکب است. این جاهل مرکب است. این خیال میکنه قیمتش همین خیلی هم خوشحاله که ارزون خریده. این اون جهل مرکب مانع قرار است. اون جهل بسیط است. قرار امر نفسانی است، واقعیتش به نفس است. خیلی خوب، یعنی خیلی خوب ببینید، قرار غیر از ضرر است. واقع قرار تو دل، بیرون از دل که قرار نیست. لوح محفوظ کار به قرار نداره. قرار یه امر نفسانی است، مثل تواضع، مثل تکبر، مثل قناعت، مثل یه امر نفسانی است، بیرون نیست. نه، ضرر یه امر بیرونی است. چرا؟ اگه نفسانی باشد هیچ قراری من ندارم. در اثر جهل مرکب این شخص نمیدونه که چه خبره، با اطمینان داره میخره، خیلی هم خوشحاله. خب پس بنابراین قرار یه امر نفسانی است، وقتی جاهل مرکب باشه قراری در کار نیست ولی ضرر هست. در جریان خیار سه روز باید کاری بکنیم که از تخصیص به دالان تخصص بیاد، نه اینکه قرار هست و شارع مقدس تعبدن ابزا کرده. اصلا قرار در کار نیست. چرا؟ برای اینکه شخص میفهمه چی داره چی میخره، ولو جاهل مرکبه، ولو نمیدونه چه کلاهی سرش رفته، مقرر نیست. بعد وقتی که فهمیده و تو خیار داره. قرار در حیطه نفس انسان است، یعنی انسان لرزان چیز بخره، انسان نمیدونه کلاه سرش رفته یا نه، نمیدونه داره چی میخره، ولی واقع روشنه. اونجا که واقع روشنه یعنی پولی که میده با عادل اون پول کالا تحویل میگیره، هیچ ضرری هم دامنگیر او نیست، ولی چون نمیداند معامله باطل است. الان این شخص یه پولی داده، یه کالایی داره میخره کاملا معادل او ثمن است و اگر سودی نصیب او نشده باشه یقینا ضرر نداره، این هیچ خطری نداره. منتها این وزنشو نمیدونه، چون وزنشی نمیدونه معاملش باطله، چون داره ریسک بکنه. میگه تو که نمیدونی نمیتونی بخری. پس قرار اون بحثش گذشت که در قرار شخصی نظیر اصول حرج ما داریم یا نظیر ضرر داریم. در قانون لا ضرر گفتن نوعی است، در لا حرج گفتن شخصی است. بحثش در عوضن فصل دوم از فصول به گذشت. قرار یعنی آدم ریسک بکنه، نمیدونه چیکار بکنه، در حالی که واقع هیچ ضرری هم نیست، هیچ فریبی هم نیست، معادل پول کالا میبره، اگر نفت نبره یقینا ضرر نمیکنه. ولی چون نمیدونه داره چی میخره، همین این منهی است، معامله باطل میکنه. با طمأنینه باید بخره. یه وقت اصلا با طمأنینه میخره، معامله قراری نیست، بعد بعد کشف خلاف شد خیار قبل داره. قبل به واقع برمیگرده، ضرر به واقع برمیگرده، اما قرار به امر نفس، به نفسانیت شخص برمیگرده. اگر شخصی از راه رسیده، وضع قیمت سوقیه رو نمیدونه، خیلی هم خوشحال است که این کالا رو خریده، بعد بهش گفتن کالا آقا ارزان شده، چند برابر ارزان شده، وارد کردن، این قیمت سابق نیست، خب این مغبون شده، خیار قبل داره، اندزور قبل. در این گونه از موارد ما با تلاش و کوشش بکنیم که از تخصیص به تخصص بیفته، که قرار نیست، نه اینکه قرار هست و شارع مقدس امضا کرده. تحصله که این صور سگانی که مرحوم ناینی قبلا ذکر کرده مربوط به مسئله دومی است که مرحوم شیخ اینجا ذکر کرده. یک، ترسیم صور سگانه در همه نسخه مکاسب یکسان نیست. دو، این صور سگانه به دو قسم تقسیم میشه، یا معلوم واقعی است و مجهول عند المتعاقدین است، یا مجهول است چه عند الواقع چه عند المتعاقدین است. اونی که معلوم واقعی و مجهول عند المتعاقدین است که قدوم الحاج نزول مطر، اونی که مجهول واقعی است و مجهول عند المتعاقدین است، صورت دوم سوم که اصلا ذکر مدت نشه یا مدت مجهولتا ذکر بشه. مطلب بعدی آن است که فرمایش مرحوم شیخ بالاخره سامانی نداره. برفرض سامان داشته باشه، باید تلاش و کوشش بکنیم که تخصیص یا دلیل قرار نشه، به داران تخصص برگردیم. الحمدلله رب العالمین.